أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مملوك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد السلام و علی آله دافعی جیشات الاباطیل و دامری سولات الاذالیل. امروز انشاءالله خطبه 52 رو میخونیم. در این خطبه حضرت از زهد در دنیا و زاهدها سخن میگوید و بعد هم بحث قربانی را مطرح میکند که یک قربانی مقبول چه شرایطی باید داشته باشد، حالا چه ارتباطی است بین این دو، این خودش مهمه. همون بحث قربانی را مطرح کردن واضح میکند که اصلا حال هوای خطبه در چه موردی است. وارد بحث میشیم، توضیحش در خودش خواهد آمد. از تزهید فی دنیا، زهد داشتن در دنیا، علاوه این دنیا قد تسرمت و آذنت بن غدا، بدانید، تأکیدن بدانید. پس یک مطلبی نیست که واقعا مردم بدانند که این همه تأکید میکند. اگر صرفا این که آقا دنیا داره میره، از بین میره، این که دیگه تأکید ندارد که، اینی که همه میجونن. تأکیدن میگویم، حواستون جمع باشه، بدانید که دنیا قد تسرمت، یعنی انقطعت، جدا شده است، و آذنت به انقضا، دم گوش شما فریاد میزند که ما رفتیم، انقضا دارم. تسرمت به معنیه که جدا شدن و انقطاع است. به دو حیوان میگویند اسرم. اسرمان دو حیوان است، یکی گره است یا دیگری کلاغ است، چون اینها به سرعت فرار میکنند. شما تا اشاره کنی کلاغه فرار کرده، اینجور نیست که بماند. گرگ هم همینطور، دو سرد کلاغ زجا خیزد از کلوخی خورد. شما یه کلوخ بردارید، 200 کلاغ فرار میکند. دو سرد کلاغ زجا خیزد از کلوخی خورد، 1000 گرگ گریزان شد از یکی اژدر. در حقیقت این دو حیوان رو بهش میگن اسرمان. اینها منقطه از انسانند و فرار. دنیا اینجوریست، میشه فرارش داد. بی خودی معطل چیم؟ نه به این معنا که میرود، بله اونه که رفتنش که گفتن ندارد که. خب معلوم دنیا میرود. بدانید که دنیا مثل کلاغ، دنیا مثل این گرگ که اسرمان هستن، یک سنگ بردار همشون برن. و آذنت بین غدا، خودش دم گوشت داره فریاد میکنه ما رفتیم، ولی اونقدر سر و صداست مثل که ما این صدای بلنده دم گوشمون رو نمیشه، داره اعلان میکنه که ما رفتیم. و تنکر معروف ها و ادبرت هذا، دنیا معروفش ناشناخته میشه. یه معنی ظاهری است که همین که دنیا داره میره، معروفش ناشناخته میشه. یعنی جوانی بود حالا نیست، یک دختر زیبایی بود حالا ناشناخته شده است، یک پیرزال شده است، نمیشه بهش نگاه کرد. اما یک طرف دیگه بره، دنیا فرار میکند، میتونید فرارش بدید، میتونید اون چیزایی که به عنوان مورد پسند این دنیا بود ما دیگه نگاه دومی داشته باشیم، نمیپسندیم دیگر. ادبرد هذا، دنیا به سرعت پشت میکند. حالا این خودمون هستیم، حالا یا فرارش بدیم یا چنین اتفاقی میافتد، جای موندن نیست در این دنیا. دنیا به سوی من مثل بی وفا زنیست، نشاد باش از او نقمی شوز فرقتش. خب بی وفاست میرود، ولی یک طرف دیگه واقعا میشه عوضش کرد، میشه فرارش داد. فهي تحفظ بالفناء سكانها وتهدو بالموت جيرانها فهي تحفظ بالفناء سكانها وتهدو بالموت جيرانها. تحفظ یعنی با پاش میزند پرتد میکند، از پشت با پا زدن رو میگن تحفظ. حفظه او یعنی از پشت با پا زد، از پشت لگد میزند انسان رو، با بی احترامی از بین میبرد، به ساکنان دنیا را با پا میزند به سوی فنا. تهدو بالموت فریاد مرگ میزند و میدهد به همسایه هاش. قد امر رفیها ما کان حلوا، تلخ شده در این دنیا آنچه شیرین بود. کدر منها ما کان صفا، کدر شده از این دنیا آنچه صاف بود. هم رفیق سلطان باش، یاران سلطان کراب که بل اسد، در نهج البلاغه است، مثل شیر سوار است، مردم قبطه میخورن ولی او وحشت دارد که چه موقعیتی دارد. در هر صورت دنیا تلخی دارد، دنیا کدری دارد، دنیا ماندنی نیست، رفتنی است. از این طرف شما همین کار کنید، با اون شما هم نگاهتون عوض کنید. فلم یبق منها الا سملتون که سملت الاداوه، از دنیا باقی نمانده است مگر سمله، او قسمت پایین حوض یک کمی آب باشد. اداوه هم یعنی پاک، یک مقدار آب پاک اون تهگر باشد. شما اگر نان حلال از این دنیا بخواهید چیزی گیرتون نمیاد، نان پاک بخواهید یک ذره است، نان ناپاک بخواهید که یک چیزی بر انسان نمیگذارد. از پلشتی و ناپاکی حرف نداریم، یک ذره از این دنیا، او جرعتن که جرعت المغله، یا یک جرع نوشیدن از آب دنیا مثل جرع مغله. مغله یک سنگی بود میگذاشتن فرض کنید در یک ظرفی، فرض کنید یک فنجانی، بعد میخوان به یک شخص مثلا جیره بندی یک سوم فنجان رو آب بدن. خب اگه یک کم بیشتر شد چی؟ یک سنگی میذاشتن داخل فنجان، آب که رو سنگو میپوشون میگفتن آب دوش حالا با اینه، اینقدر این دنیا اینه، کسی از این دنیا سیر نمیشود. لو تمززه صد جان و لم ینقه، اگر مزمزه کند و کم کم بنوشد این آب کم را انسان تشنه، سیراب نمیشود. فکر این نباشیم در این دنیا سیراب بشیم، نمیشه، نمیموند، نمیشه. این بی‌نهایت طلبی ما برای این است که ما از جای دیگری، به خاطر اون بعد بی‌نهایتی ماست، اینها رو خلط نکنیم. اگر از اون بعد که در درون ما هست بیام حالا در این دنیا بخوام خودمون سیر کنیم، نمی‌شود. از نو عباد الله الرحیل، حالا نتیجه می‌گیرد. پس تصمیم خود را بگیرید بندگان خدا، الرحیل انهاده دار، از این دار کوچ کنید. این دار، دار نفسانی است، این پایین ترین عالم است، از اینجا کوچ کنید. میشه کوچ کرد؟ بله، دنیا رو میشه فراری داد، مثل کلاغ یک کلوخی بردار، ریز کلوخی دویستش فرار میکنه. میشه فراری داد، به فکر این نباشیم که بماند و سیراب بشیم، چون چیزی نیست اصلا. این همه بی نهایت طلبی در وجود این انسان با این دنیا یک هم که نقاط سیرابمون نمی کند. بله همینه، باید هوش کرد، نباید اینجا موند. از او عباد الله تصمیم بگیرید بندگان خدا، الدهیر انهاده دنیا، از این دنیا کوش کنید. المقدور علی اهل الزبال، تقدیر شده که اهل دنیا از بین برود. شما اهلش نباشید، اهلش هم باشید فایده ای ندارد، نمیمانید.
به حضرت خضر گفتن عجیبترین چیزی که در این عمر طولانی خود دیده ای چیز؟ گفت ما رفتیم گذر کردم بر شهری، دیدم چقدر زیبا و سرسبز است. بعد پرسیدم متى بنیت هذه المدینه، به اون افراد گفتم این همه سرسبزی در این شهر، تک از این شهر در عالم، کی ساخته شده است؟ گفتن سبحان الله، این چه حرفی است که میزنی؟ اجداد ما همه از سرسبزی اینجا سخن گفتند، همیشه اینطور بوده است. ثم غبت عنها، من مدتی رفتم از اونجا، 500 سال بعد گفتم حالا یک سری بزنم ببینم این شهر چگونه است. دیدم به هم ریخته، دیدم خراب شده، دیدم احدی اونجا نیست که ازش سوال کنم. گشتم دیدم بله، عده چوپان گوسفندانی رو در اونجا میچرانند. گفتم که اینجا از کی چونین ویران چراگاه است؟ گفتن سبحان الله، چه حرفیه، ما اجداد ما همیشه اینجا چوپانی میکردن، ما هم داریم همینجا چوپانی میکنیم. گفتیم خب پس بریم از اینجا. رفتم و بعد آمدم مدت 500 سال بعد، دیدم دریاییست و ماهیگیرها ماهی میگیرن. گفتن چند وقت شما اینجا ماهی میگیرید؟ گفتن سبحان الله، اجداد ما همه ماهیگیر بودند اینجا. در هر صورت همینجور هی رفتم، دیدم این طور شد، دنیا که نمیماند که من کجاشیم اصلا. ولی نگاه حضرت یک چیز دیگر، یک این همه با تأکید میگوید این که دنیا داره میره که تأکید داشتن ندارد، که معلومه که بعد کم کم مشخص میشه چی میخواد حضرت بگه. شما تصمیم میتونه بگیرید در همین دنیا برید کش کنید، ما در همین دنیا میتونیم دنیاهای دیگر را سیر کنیم. این طور نیست که ما واقعا همین دنیا باشیم و نه نرفته ما در اون عوالم دیگر میتوانیم باشیم. پس نمانید اینجا، نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر، نزاع بر سر دنیای دون مکن درویش. ولا یغلبنکم فیها العمل، آرزو در این دنیا به شما غلبه نکند. غلبه اگر بکند آرزو، من بعضیشو عرض بکنم، خب آرزو غلبه نکند، بشکنید این آرزو را. آرزو اگر بشکنی هیبت دیکتاتورها را شکسته ای، آرزو اگر بشکنی ریا را شکسته ای. این ریاکاری ها به خاطر این آرزو هاست. این که زید و عمرو را بزرگ میبینیم چون آرزو به اونها داریم. من عمل انسانن فقط ها و هو، وقتی آرزوی ما به دست زید و عمرو است هیبت دارد در نظر ما. قلل الاعمال تخلص لک الاعمال، آرزو رو کم کنید خالص میشه کاراتون. آرزو شکنی یعنی هیبت شکنی، آرزو شکنی یعنی ریا شکنی، پس کمش کنیم، بشکنیمش، غلبه نکند بر ما آرزو. ولا یطولن علیکم فیها الامد، طولانی جلوه نکند در این دنیا پایان را. نگیم سالهای سال زنده هستیم، ولم یعنی للذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله، مؤمنی وقتش نرسیده است دلی خاشعه داشته باشی. مثل کسانی نباشید که قبلا فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، فکر کردن خیلی مانده است و قساوت قلب اونها را گرفت. فوالله لو حننتم حنین الوله الاجال، به خدا و قسم اگر ناله کنید مانند شتران سرگردانی که اولاد از دست دادند. وله جمع واله هست، خب اجال هم جمع اجول است، هر دو شتر رو میگویند که بله اولاد از دست دادند. یکی نرست یکی ماده، وله و عجول، این هایی شتر نل و ماده، بچه هاشون از دست دادن. اگه شما مثل اونا ناله کنید و دعوتم به حدیل الحمام، و مثل ناله و نوحه کبوتر دعا کنید، و جعرتم جعاره متبتل رهبان، مثل راهبهایی که انقطاع دارند اگر تضرع کنید، خب جعلتم جاریا، یعنی تضرع کنید. متبطل کسی میگه منقطع عبادت شده، از همه بریده در عبادت. راهبانم راهب رو میگن، اگر مانند راهبانی که از همه چیز انقطاع دارند و دارن تضرع میکنن تضرع کنید، و خرجتم الالله من الاموال والاولاد، از اموال و اولاد خارج شوید به سوی خدا، التماس الغربت الی، التماس از ماده لمس است، یعنی التماس یعنی طلب است الان اصلش، ولی لمس است. اگر شما ناله ها کنید، روحانیت ها به خرج بدهید، از اموال و اولاد فاصله بگیرید. برای چی؟ برای اینکه قرب الالله را لمسش کنید. فی ارتفاع و درجت انده، چطور قرب الالله؟ در این که بالا بروید یک درجه به سوی خدا. او غفران سیعت، یا ببخشد گناهی را که احسد ها و کتب و خب که اون نامه های الهی نوشته است، شماره کرده است و آمار گرفته است، و حفظت ها و رسول و رسولان ملائکی که رسول نوشتن بودن، حفظ کرده این نوشت گناه را، لکان غلیلا، این کم است. اگر ناله ها بکنیم، مثل راهب ها تضرع ها بکنیم، مثل شتر بچه مرده و کبوتر غم دیده علایر نوه ها بکنیم، که چی یه درجه بریم بالا، یه گناه همون بخشیده باشه، این کم است. فی ما ارجو لکم من ثوابی، از ثواب اون درجه، و اخاف علیکم من عقابه، و از عقاب اون گناه. اگر بفهمید اون درجه چقدر ثواب دارد، اگر بفهمیم اون گناهی که کردیم چه مجازات دارد، اینا در مقابل از چیزی نیست. پس یک فکر باید کرد، یک گام رفت جلو. و تالله لو ان ماتت قلوبکم ان میاتا، قبلش بگم ایمان که در حکمت سی اون رو مفصل گفتیم، مراجعه بکنید، اون یک نوریست به دل میتابد، اون نور بهت میفهموند لا اله الا هو، اگه او بیاد خیلی ارزش دارد. تالله لو ان ماتت قلوبکم ان میاتا، به خدا و قسم اگر دل هاتون ذوب شود، و سهولت قلوبکم من رغبت الی، چشمان شما سیلان داشته باشد از رغبت به خدا یا رهبت از خدا. خب میدونی گاهی رغبتن عبادت میکنی، گاهی رهبتن، خب افراد مختلف است. دما خون سیلان کند، ثم عمرتم فی دنیا، نه اینکه 20 سال 30 سال، به عمر دنیا عمر کنید، عمر کنید در این دنیا، مد دنیا باقیه، تا که دنیا باقی است، ما جزد اعمالکم انکم، اعمال شما کافی نیست، لولم توبقو شیع من جهدکم، اگر باقی نگذارید هیچ از تلاشتون. پس بنابراین به عمر دنیا عمر کنید، تمام تلاش خود رو به کار ببرید، چشمانتون عشق بریزد، خون بریزد عوض عشق، کافی نیست، ان امهو علیکم الادام، این نعمت های بزرگی که خدا به شما داده است، کدوم بالاترینش؟ و هدا و ایاکم للایمان، این که شما را به ایمان هدایت کرده است. او اینقدر ارزش دارد، او کلمه رسال سی اونقدر ارزش دارد، اصلا قیمت نمیخورد، اون کار باید کرد. هر چه شما تلاش بکنید باز کافی نیست. اینی که در میان همه نعمت ها این یکی رو به تنهایی میگوید، این یک حساب تنهایی دارد. خب حالا بحث قربانی میگوید، عجب چه ربطی دارد قربانی به این بحثی که دنیا میرد؟ بله، اگر معنا کنیم دنیا خودش میرود، نمیماند، هیچ ربطی به قربانی نداره. لذا بعضی آقایون معلوم نیست خشک سلیقه، او را میدن یک خطبه دیگر جدا کرده، اصلا کجای نهج البلاغه بحث از فقه دارد؟ نهج البلاغه کتاب فقهی نیست، کتاب طریقتی است. بحث فقه میگفت اصلا اختلاف میفتاد، اونها دنبال فقه عمر و ابوبکر بودن، به هم میرید بستن. علی علیه السلام از طریقت میگوید، در خطبه 4 سخن عجیبی دارد حضرت، انما سترنی انکم جلباب و دین، اون چیزی که علی رو از شما جدا کرده است، علی نمیخواهید، اون چیه؟ اینه که شما به پوسته دین چسبیدید. پوسته دین اگر میخواهید برو همین سنی ها خوبه، وهابی ها خوبه، اونا نماز دارن، روزه دارن. اونه که علی رو میطلبد اون طریقت هست که غیر علی راه رو نرفته و بلد نیست. در هر صورت حالا از قربانی که میگه اینه، نه کلدن حج همش نشانه است. در خطبه یک در اواخر خطبه بحث حج میرسد، میگه حج نشانه است، قربانی هم که قسمتی از اعمال حج، اونم نشانه است. خب و من حافی ذکر یوم النحر، از همین خطبه است که روز قربانی را میگوید و صفت الاضحیه صفت قربانی را میگوید، که این همه نشانه است. در خطبه یک دارد جعله و سبحانه علامتا، این حجر خدا علامت قرار داده، به تواضع حمل عظمته. حالا تواضع کنید، دست اونه. کعبه سنگ نشانیست که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست. خب حالا صفت قربانی، و من تمام الاضحیه استشراف اذنها و سلامت و عینها، از نش از ویژگی های قربانی کامل این است که گوشش سالم باشد، چشمش سالم باشد. اینجا اجمالا عرض بکنیم اینم نشان است. این بحث دیگری است. خود قرآن هم داره لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، این قربانی که شما اونجا میکنید گوشت و خونش که به خدا نمیرسد، ولکن یلاله تقوا منکم، بس به تقواست که باید برسد، بس چیزای دیگری است در کار. علایالن برای این که من اجمالا بگم، بعد تفصیلشم در ذهن تقدیمی هایت، ببینید یک نکته بگم، ما خوب دقت کنید این را. میشه گفت این خطبه گام اول بحث‌های عرفانی نهج البلاغه است. انسان در پایین‌ترین عالمی که قرار دارد، عالم نفسانی باشه که ما الان هستیم، این را باید بشکند، آرزوهاشو بشکند، بعد نگاهشو عوض کند، شنیدنی‌هاشو عوض بکند، به هر چیزی گوش نکند، از این مرحله بگذره، بعد حالا میشه به درد قربانی میخورد. ما تا نشکنیم خودمون رو بعدش نخواهیم بود، از این مرحله نگذاریم برای بعد چی نمیرسیم. اون وقت حالا گوش سالم، چشم سالم، بله میشه با خدا معامله کند. معامله کرد، حالا جشن بگیرید، عید قربانی بگیرید، اون یک عالم دیگریست. حالا باز واضح تر میشود. نشانه قربانی سالم این است که گوشش سالم، چشمش سالم. اگر شما قربانی آوردید گوشش ناسالم بود، چشمش ناسالم بود، میگن قبول نیست این برای قربانی. برو، ما داریم گوش میکنیم به حرفای همه، به دیکتاتورا گوش میکنیم چی دارن میگن. حضرت رسول امام رضا علیه السلام حدیث رو از اجداد خود نقل کردن، به علی علیه السلام رسوندن، به حضرت رسول رسوندنش، که چی؟ که همه فرمودند من از قائلا ناطقین فقط ابده، مواظب باشید به چی دارید چون ما گوش میکنید. این کان ناطق ان ابلیس فقط ابد ابلیس، اگر داره از ابلیس سخن میگه شما عبادت ابلیس میکنید، به کسی گوش کنید که از خدا سخن میگوید. ما نباید گوشمون بدهکار این افرادی باشد که دارن غیر خدا حرف میزنن. گوش باید سالم باشد، ناحق بشنویم، توجیهگری بشنویم، تأیید ظلم بشنویم. کی میخوام اهل معامله باشیم؟ کی میخوام اهل قربانی دادن و اهل جشن قربانی گرفتن باشیم؟ ببینید تا ما یک مرحله رو نشکنیم وارد مرحله دیگه نمیریم. نامه 31 دارد تا این نفس رو زیر پا نگذاریم نفسی دیگر نمی آید، و یکی دوتا هم نیست، ما یکی دوتا عالم نداریم، خیلی عوالم داریم، ولی ما درگیر با این نگاه ها و این شنیدنی های ما درگیر پایین ترین مرحله اش هستیم. و خدا میخواد معامله کنه، چشم و گوش درست کنید. خب پس گوش نکنه. اما چشم چی؟ تا وقتی که ما دنیا رو زینت میبینیم، پس مثلی که واقعیت ها رو نمیبینیم. چیزی رو که زینت میکنن یه زشتیشو بهت نشون نمیدن، آرایشش کردن. ما تا وقتی که دلمون به بند مادیات اونم تزیین شده شه، خب پس کجا اهل معامله با خدا هستیم؟ پایین ترین مرحله میمونیم. پس برای این که بخواییم این دنیا را مثل کلاغ و گرگ فراری بدیم، برای این که تصمیم کوش بگیریم، برای این که بتونیم قربانی بدیم، از این عالم یک گام جلوتر بریم و جشنشو بگیریم، چشم گوش رو درست کنیم. فعداو سلمت الاذن و این سلمت الاذهیه و تنبد، گوشتون اگر سالم بود، چشم اگر سالم بود، قربانی کامل و سالم است. و الله در خیالاتیم که ما از این عالم سیر و سلوکی کردیم. با این نگاه، با این شنیدنی ها هیچ جلو نخواهیم رفت، یک قدم هم جلو نخواهیم رفت. از اینجا باید شروع کن. بعد قربانی یک بحثایی داره، داره بعضی اشعار رو ببینید. سعدی چه میگه؟ فداوی جان تو گر من فداو شوم چه شود، برای عید بود گوسفند قربانی، روان روشن سعدی که شمع مجلس توست، به هیچ کار نیاید گرش نسوزانی. باید این مرحله بگذره، یک نوری میاد، مرحله بعدی میاد. ولو کانت اذبا الغر تجر رجلها الى المنسک. ببینید، هر کسی که با خدا معامله کرد و قربانی کرد، این مرحله پایین نفسش را گفتم نمیتونه قربانی کند تا چشم گوشش درست نباشد. تا درست نباشد اصلا خدا قبول نمی کند. باید یک کم سالم بکنم خودمون رو، به درد قربانی بخوریم. هر کسی که از این عالم یک گام رفت جلو، چشم و گوشش درست بوده و فداکاری کرده، ولی اصلا نمی شود. اما این هایی که وارد عوالم بعدی شدن، همه شون ظاهرا مبارزه نکردند. امام حسین علیه السلام مبارزه کرد، شهید شد. علی علیه السلام همینطور. دیگر ائمه رو ما میبینیم اصلا نحوه رفتاریشون و مأموریتشون فرق میکرد. ولی این یک نکته ایست، این مسئله چشم و گوش سالم، اما بسته به موقعیت ها بحث های مبارزات فرق میکند. ممکنه این پوسته ظاهری شاخ شکسته باشد. از این فرمت اشکالی ندارد برای قربانی، ولی پوسته داخلیش نشکند. شما مبارزه با نفس رو باید داشته باشید، ولی به دلیل موقعیت ها فعلا ممکنه در جامعه ما آدم آرامی باشیم. این علیه السلام فرق میکند موقعیت با امام باقر، امام حسین فرق میکند. این صحرای کربلا ایجاد به امام باقر علیه السلام نه، ظاهرا میگن این شاخ ظاهری هشیه ترک خورده است. اب نداره، اون مهم نیست، چشم و گوش مهم است. ولو کانت، گرچه این قربانی از با الغرن باشد، یعنی اون شاخ ظاهری از شکسته باشد، ولی باطن نه. ما در جهاد اکبر مبارزه ها داریم، جهاد اصغر اصغر است، یعنی خیلی وقتا زمانش نیست، خیلی وقتا مکانش نیست. حالا زمانش نیست، مکانش نیست، فکر میکنن شاخ ظاهری شکسته است، مهم نیست. ولی جهاد اکبر باید داشته باشد. تجرر رجلها الی المنسک، پاشم ممکنه جو بکشد ولی به قربانی برود، ندارد، مشکلی نیست، مشکلی نیست. کم کم هم انسان بلا به شروع قربانی رفته، ولی علی حال مبارزه درونی لازم، چشم و گوش سالم. اگر به این حد رسید انسان، حالا بگذر از این مرحله، حالا که گذشتی عیب بگیر و یرانی ایجاد کن گنج بعدش هست. در ختم میخوام اینو بگم چقدر زیبا میگه صاحب تبریزی، یک عمر گنج در دل ویرانه آرمید. ما در درون خود ما یک گنج است، ولی تا ویرانه نشه نیست. یک شب در این خراب سراری چه میشود؟ نه که یک شب اونجا به سر ببر، سراری. اگر انسان یک روزی یک شبی قربانی کند دیگه چه شود؟ السلام علیکم و رحمت الله.